کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان ارها آزادی و کشندگان ارها آزادی. دوستای نازنی هر چه که هستید، تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه ژوئیه 2021 برابر با 20 تیر ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، برنامه را با یک ترانه شروع میکنیم از پریسا، تیر قمت، و بعد توجهتون را به گفتگو جلب میکنم با جناب تقوی بیات.
شبند از هر مجه شمسه ای لرابانه
شنوندگان ارجمند، همجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب منوچهر تقوی بیات. روز شما خوش و سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو پارس رو به اون گفتگو پذیرفتید. جناب بیات،
خواهش میکنم. منم از شما سپاسگزارم که به کارهای فرهنگیتون ادامه میدید و میدونم که سال هاست زحمت میکشید و به هر روی این کارهایی که شما و دوستان دیگر ما میکنند در راه روشنگری و آگاهی دادن به مردم ما حتما مؤثره و به جایی خواهد رسید.
سپاسگزارم. جناب تقوی بیات، شما در جریان مسائل هستید و میدونید که این انتصابات اخیر که انجام شد، رئیسی آیت الله قتل عام شد، رئیس جمهور و یک نفر بدتر از خودشم دوره نجف آبادی الان شده رئیس قوه قضاییه. البته رئیسی سعی میکنه مقدار بازی بکنه، پیام میده به کسانی که در خارج از کشور هستن بیان و سرمایه گذاری بکنن، احتیاج دارن به پولشون یا اینکه حالا بعدن چه نقشه براشون دارن دیگه سابقه شون نشون میده چه جوری خواهد بود. الان با این شرایطی که ما داریم در رأس دولت و مملکت، این برنامه برجام به کجا میرسه؟ چون گویا امریکا هم پیامی داده، گفته که از طرف این روزنامه‌ای که دیفنس وان نوشته و هشدار داده به مقامات ایرانی که این تحولات سیاست داخلی در تهران و واشنگتن که به تدریج در حال مسدود سازی راه‌های دستیابی احیای برجام هستش و گفتن که بایدن الان سعی کرده در مقابل کنگره قرار بگیره که اینها زیاد موافق برجام نیستند و ولی خب اگر که قرار باشه که ایران دست از این بازی قمار فلیش بر نداره، ممکنه که فرصت رو برای دستیابی به توافق با دولت بایدن هم از دست بده. شما الان شرایط رو چگونه میبینید؟ بفرمایید لطفا.
اول باید سلام کنم به شنوندگان شما و همه ایرانیانی که صدای من رو میشنوند. بعد باید بگم که این دستگاهی که حکومت رو در ایران در دست داره، که این رئیسی هم یه جزء ناچیز بی ارزشی از این دستگاه هست، این دستگاه به طور کلی حکومتی است که بر ما تحمیل شده. من شما از برجام میپرسید، باید بگم که برجام و هر نوع قراردادی که اینها به سمتش برن برای ملت ایران ارزشی نداره، به ما ثابت شده که ضد منافع مردم ماست و من به طور کلی هر نوع قرارداد و هر نوع پیمانی رو که اینها با دیگران میبندند باطل میدونم و ضد منافع مردم ایران. بنابراین من به طور کلی به برجام و اینکه میشه یا نمیشه یا به چه صورت میشه باور ندارم. یه بازیه و این بازی رو متاسفانه دستگاه های ارتباط جمعی باهاش خوراک تهیه میکنن و من با این نوع برخورد با سیاست داخلی و خارجی ایران از جانب ما به عنوان اپوزیسیون موافق نیستم. این که گفتید آیت الله اعدام، اصلا این لغت آیت الله یه چیز بی ربطیه و در سنت شیعه ایرانی یه روزی یه سلسله مراتبی بوده مبتنی بر آموخته های یه عده آخوند که اینها همش به ما ثابت شده که فریبه. بنابراین این لفظ بی ربط آیت الله جلوی اسم هم خامنه‌ای هم خمینی همین مردک بی ارزش بی معناست. یعنی اصلا من جز به زور اسم رئیسی رو به زبونم میارم برای اینکه واقعا از نظر من انسان بی ارزش ضد بشر و نمیتونم صفت خاصی نمیتونم بر در تحقیرش بگم، واقعا آدم بی ربطی است. به هر حال من اون این دستگاه حکومتی رو که اسلامی هست به این صورت که الان هست و از 57 به بنا شده سابقش رو از کودتای 28 مرداد دارم. اینی که میگم از کودتای 28 مرداد برای این است که من در اون زمان دبیرستان میرفتم و ما معلم تعلیمات دینی داشتیم. بعد از کودتا برای ما یه آخوند آمد با عمامه سفید درس دینی درس بده. یعنی بنای حکومت آخوندی رو از بعد از کودتای 28 مرداد گذاشتن. آمریکایی ها به این قضیه تندن ندادن، فدایان اسلام رو سرانشون رو اعدام کردن و حکومت شاه رو واداشتن که از به اصطلاح پذیرفتن قدرت آخوندها پرهیز کنه. ولی این کار به تدریج در طول تاریخ از سال 32 تا 57 ادامه پیدا کرد. در 55 54 55 56 اینها مقدمات این چیزی رو که اسمش انقلاب اسلامی گذاشتن فراهم کردن. این مقدمات به این صورت بود که عده‌ای از افراد سیاسی رو به سمت تمایلات دینی کشیدن، دینی ها رو تقویت کردن، دانشجویانی رو به این منظور فرستادن به خارج برای انقلاب اسلامی. و جالب براتون بگم که یه آقایی به اسم احمد عزیزی که قائم مقام وزارت خارجه بود از آغاز انقلاب، یعنی اول در هیئت 5 نفری تلویزیون بود، بعد شد قائم مقام وزارت خارجه و قرارداد الجزایر رو امضا کرد، یعنی گروگان ها رو آزاد کرد که کار گروگانیه هم کار بسیار احمقانه بود. این آدم اصلا سیاسی نبود، من میشناختمش از زمان دبیرستان، اصلا هیچ موقع با من دو تا کلمه حرف سیاسی نزده بود. حدود سال 55 یه شرکت تبلیغاتی بزرگ داشت، میلیون ها سرمایه داشت، منشی ها و دم و دستگاه خیلی عریض و طویلی داشت. یه روز به من گفت من میخوام برم آمریکا با دکتر یزدی و نمیدونم این برای بچه های اسلامی از شمران و این چیزا مبارزه سیاسی کنم. منم خب از روی اون که با پیشرفت مبارزات سیاسی موافق بودم بهش گفتم کار خوبیست، دره رو از هر جاش بگیریم منفعت. و ایشون رفت آمریکا با خمینی، برگشت ایران، شد تو عضو هیئت 5 نفری تلویزیون، آدمی که اصلا سابقه سیاسی نداشت، اصلا سیاسی نبود، ولی در نهان به محافل سیاسی ضد ایرانی وابسته بود و این آدم پست مهمی گرفت و کارهای مهمی بهش دادن. آخرین پستش هم سفارت در آلمان بود. اینو براتون گفتم که بگم کل دستگاه اسلامی یه چیز ساخته شده مصنوعی است بر ضد منافع مردم ما. این شیعه‌ای که میگن شیعه دین رسمی ایرانه، از قرن 16 هم در سلسله صفوی بنا گذاشته شد، تمام کتابهاش و تمام دروسش در جهت منافع، ضد منافع ما بوده و هنوز هم هست. حالا برای همین من اصلا برجام رو به اون صورت که شما مطرح میکنید به عنوان یک موضوع سیاسی مورد بحث قرار نمیدم و فکر میکنم که این کارها بازی تبلیغاتی حکومته که با رقیبهای سیاسیش در خارج از ایران انجام میده. من بیشتر از این در این موضوع صحبت نمی کنم.
سپاس. شما اشاره کردیم به واژه آیت الله. البته من برای آیت الله هم اگر بگن یک بار مذهبی هم داره، من برای این افراسن ارزش قائل نیستم، ولی اشاره کردم به این مسئله که نوریزاد هم گفته بود که آیت الله هر موجودی آیت خداست و از این نظر که حالا یک پدیده، یعنی اینها یک پدیده هستن که به هر حال نمیدونم از قرون وسطا به ما الان اومده تحمیل شده، به حال ما به زمان عقب برگشتیم. یعنی از نظر من بار مثبتی نداره وقتی که اشاره به این میکنم، چون وقتی که من صحبت حکومت آخوندی میکردم میگفتن نه بعد بگی جمهوری اسلامی که بدونن این جنایت ها مخصوص جمهوری اسلامیه، تو این بیان بکن. و از اون نظر من مثلا میگم جمهوری اسلامی وگرنه به هیچیش قبول ندارم. و این واژه آیت الله به هر حال حالا لقبی است که اینها به خودشون میدن، برای ما که دیگه ارزشی نداره.
بله، من با لفظ آیت الله و اون فریب و دروغی که نوریزاده گفته که آیت خداست مخالفم. اینا چرت حرف بی ربطه و من مطلقاً این حکومت رو جمهوری نمیدونم و جمهوری بودن رو بهش اطلاق نفرمایید همونطور که نمی کردید. بله، برای اینکه این حکومت زور آخوندیه، او حکومت نعلینه، حکومت احمقانه، یه عده دزد آدم خوره. یعنی اصلا من این رئیسی از نظر من آدم کشن نیست، این آدم خوره. اصلا کسی که با انسان به این صورت رفتار کنه که این رفتار کرده، یا اون اژه‌ای که شریک همینه، اصلا این رئیسی در برابر خامنه‌ای و خمینی موجود ریزی، یعنی اونا کسانی هن که سر این ریسمان دستشونه و اونان که این رو شل و سفت میکنن. بنابراین من هم با لفظ آیت الله مخالفم، هم با آیت خدا مخالفم و هم با حرفی که نوری زاده زده.
بله. مردم خودشون شدن رسانه و اطلاعات واقعی رو از داخل پخش میکنن، میگن که ما دیدیم سران طالبان داشتن در ایران در پارکی با پرچم خودشون خیلی آزادانه حرکت میکردن و از اون طرف هم جواد ظریف مذاکره میکنه، میشینه بر سر میز مذاکره با این طالبان. الان این داستان به چه صورت هستش که این طالبان در الان داره مطرح میشه؟ شما فکر میکنین که باز چه برنامه‌ای هستش پشت این جریان طالبانی که در دولت افغانستان هم داره واقعا پست‌های مهمی رو میگیره؟
ببینید، این منطقه خاورمیانه یه جورایی از قرن 16 به بعد، یعنی از زمان کمپانی هند شرقی به وجود آمد، جزو مستعمرات خاورمیانه، میگم مستعمرات انگلیس در آمد و در این طول تاریخ هر اتفاقی که تو این منطقه افتاده، حتی در روسیه، زیر نفوذ انگلیس ها بوده. انگلیس ها همزمان با ایجاد کمپانی هند شرقی یک کمپانی به اسم موسکوی در موسکو ساختن و این تزارهای روسی تحت نفوذ کمپانی موسکوی خطاهای بسیاری بر ضد منافع مردم روسیه کردن. این کار حتی در زمان اتحاد جماهیر شوروی، نفوذ اینها، این کمپانی موسکوی که مثل کمپانی هند شرقی در خاورمیانه سیاستمدارا و عناصر بسیار استخونداری به وجود آوردند، اونها هم در روسیه و در شوروی نفوذ داشتن. بنابراین این منطقه که الان شما دارید ازش بحث میکنید، طالبان، خمینی، نمیدونم این لفظایی که افراطی‌های مذهبی دارن، اینها چیزهایی است که بر این منطقه تحمیل شده توسط سیاست خارجی. یعنی این، ببینید، خالی کردن افغانستان از نیروهای آمریکایی و متحدین غربیش داره راه رو برای مالک و رقابی همون طالبان، فدایان اسلام، خمینی و عناصری که انگلیس ها در این منطقه کاشتن و سالهاست دارن استفاده میکنن. در کودتای 28 مرداد اینها نشون دادن. ببینید، از زمان به وجود آمدن شوروی 1917 تا روزی که شاه سقوط کرد، اون چه در ایران اتفاق افتاده برای این بوده که جلوی کمونیسم یه سد بسازد. این بحث کمربند سبز، نمیدونم یادتون هست یا نه، این بوده و اینا میخواستن جلوی کمونیسم رو با کمربند سبز، یعنی اسلام، بگیرن.
بله.
و موقعی که کمونیسم از بین رفت، به قول خوان سلطنت کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. پر از کشتیبان همون چرچیل بود که خوان سلطنت به اتکای اون اومده بود سر کار. به هر حال این داستان به نظر من طالبان و کمربند سبز و جمهوری اسلامی و افراطی‌های اسلامی و این کشتارهای تروریست‌های اسلامی، همش منشأش یه جاست. و این که الان افغانستان داره خالی میشه از نیروهای متحدین غربی و کار به دست اسلامی ها داره میفته، این منافع کهنه استعمار انگلیس و منطقه داره تأمین میکنه. طالبان یا خمینی یا این عناصری اینجوری، اینا کسی نیستن، یعنی اینا موجوداتی نیستن. ببینید، این خامنه‌ای که اینقدر برای خودش عرض اندام میکنه، این در مقایسه با شاه، من شاه آدم درستی نمیدونم، در مقایسه با شاه که چند تا زبون میدونست، نظامی بود، نظامگری میدونست، نمیدونم کشتی و هواپیما و این حرفا میروند و تانگ بلد بود و این چیزا. یه شب بلند شد رفت، بهش گفتم برو رفت و به اون روزی در آمد که دیدید. ببینید اینا سیاست هاییست که از بیرون به ما داره تحمیل میشه. اینا از اون روزی که آمدن، این خمینی و دار و دسته اسلامی، از روزی که آمدن تمام جوانهای متفکر وطن دوست ما رو کشتن. اینا ضد ایرانی بودن، ضد ایرانی هستن. در افغانستان هم همینه داستان، دعوا سر نیروهای اصیل ملی افغانستان، ایران و این منطقه است که استعمارگرها میخوان این رو به شکل نوینش بر ما تحمیل کنند. بنابراین از نظر من اینها عروسک هایی هستند که در عرصه سیاست خارجی در مقابل هم دارن بازی میکنن.
خب شرایط ایران چی میشه؟ چون وقتی که اینها هم بیان و نزدیک شدن با هم دیگه همکاری میکنن، من فکر میکنم که شرایط خیلی بدتر میشه. یه اشاره بکنم، شما در مورد چرچیل صحبت کردین و اینکه انگلیس ها در واقع کمپانی هند شرقی رو درست کردن و کمپانی مسکوی رو، ولی در مورد کودتای 28 مرداد که خب همه براشون مشخص شده بود که بعدم وزیر امور خارجه زمان بیل کلینتون آلبرایت از مردم عذرخواهی کرد، گفتش که بله، این یک پروژه آژاکس بود که توسط سیاه انجام شد. یعنی امریکایی ها دست داشتن در این جریان. آیا بله، انگلیس ها هم بودن یا فقط امریکایی ها بودن؟
اتفاقا سوال خیلی قشنگی میکنی. ببینید 28 با حکومت دکتر مصدق رو مطالعه کنید ببینید، میبینید که اینها به شکل‌های مختلفی سعی کردن حکومت مصدق رو ساقط کنن، نتونستن. حتی توطئه قتل دکتر مصدق رو که رفته بود دربار پیش شاه در نهم اسفند قرار بود که اونو هم مثل نوری سعید که در عراق بستن به ماشین کشیدن تو خیابون، به اون روز دکتر مصدق رو در بیاره. یه تصادف کوچیک موجب شد که مصدق از دست این آدم کشا فرار کنه، یعنی نه اینکه فرار کنه، یه مستخدمی از مستخدمین شاه اومد جلوی دکتر مصدق بهش گفت قربان از این ور که میرید این ور شلوغه، یه عده جمع شدن سر صدا دارن میکنن، از این در بفرمایید. مصدق رو از روی خیرخواهی نخست وزیر مملکت رو راهنمایی کرد، از یه در دیگه ای از دربار خارج شد و این موجب شد مصدق کشته نشه اون روز. اقداماتی که انگلیس ها در طول 28 ماه حکومت مصدق کردن، اگر بررسی کنید میبینید که کودتای 28 مرداد رو انگلیس ها برنامه ریزی کردن. آژاکس رو انگلیس ها جلوی پای آمریکایی ها گذاشتن و تقسیم کردن بعد از کودتا غارت ایران رو با انگلیس ها. بنابراین این نیست که ما بگیم فقط آمریکایی ها بودن، نه، موتور اصلی، عامل اصلی این کودتا انگلیس ها بودن که زورشون به ملت ایران و دکتر مصدق نرسید، آمدن از نیروهای دیگه ای کمک خواستن که بتونن این کار رو انجام بدن. یعنی به یه ترتیبی حمایت خارجی کودتا رو فراهم کردن.
بله، در جریان هستید که الان انفجارهای پی در پی انجام میشه و من در سایت ایران پرس نیوز خوندم که پیامی برای خامنه ای و پاسداراش فرستاده شده بود که نوشته بود بعد از هک شرکت پریروز اتفاق افتاده بود دو روز قبل، مثل اینکه شرکت راهن، سایت وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی هم با پیامی که داده بوده که پایتان را از گلیمتان دراستن کنید هک شد و بر اساس اطلاعات منتشر شده که این اطلاعات پخش شده امروز، در یکی دو ساعت گذشته سایت وزارت راه و شهرسازی هم دچار اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی شده.
بله.
و اکنون انفجار پی در پی که چند جا اتفاق افتاده و این حمله های سایبری که انجام میشه. شما فکر میکنید که کار کی میتونه باشه؟ آیا دست اسرائیل در کاره یا چه کسانی میتونن باشن؟
ببینید این اونچه که اخبار میگه و ما میشنویم، ما که در داخل ایران دستگاه جاسوسی نداریم بدونیم که کی به کیه چی به چیه. اونچه که اتفاق میفته این نشون میده که این عمر این حکومت از نظر غربی ها رو به اتمامه، میخوان جانشینی برای این قضیه درست کنند و این اختلالات شدیدی که الان توسط نیروهایی غیر از مردم ما انجام میگیره، اینها بستگی به شطرنج بین المللی سیاست های خارجی داره. یعنی مردم ما اون چی که در خیابون فریاد میزنن میخوان، نه اون چیزی که اتفاق میفته مثل انفجار در نطنز یا این نوع داستان ها. اینا جنگ، جنگ سایبری هم یه جنگ تازه است، مثل جنگ میکروبیه. الان ببینید که ویروس کووید با دنیا داره چه میکنه. این یه جنگ میکروبیه، در دنیا داره انجام میشه. حالا چجوری هدایتش میکنن، از کجا هدایتش میکنن، این خیلی پیچیده است، ولی ظاهر قضیه نشون میده این جنگه. جنگ سایبری هم یه نوع جنگه. اینا با جنگ سایبری دستگاه های حکومتی رو مختل میکنن و سعی میکنن که جلوی حکومت رو بگیرن. اگر میشد، واقعا اگر میشد که ایرانی ها، یعنی بچه های ما، جوان های ما به این قدرت میرسیدن که بتونن با حکومت جنگ سایبری بکنن، خب خیلی خوب میشد. یعنی این کار هزینهش خیلی کمتر از اون است که مردم در خیابون کشته میشن. همین خود جنگ سایبری یک کار خیلی مهمه که بچه های باهوش ایرانی میتونن از اختش بر بیان. من خیلی مطمئنم به این قضیه، چون این علم سایبری رو بچه های ما خیلی زود یاد گرفتن و خیلی خوب دارن روش کار میکنن. منتها اون با اون کسانی که کار سایبری بلدن، اونها سیاسی نیستن. یعنی اگر اونها سیاسی میبودن یا سیاسیون میتونستن از اونها استفاده کنن، خب میتونستن حکومت با جنگ سایبری واقعا به زانو در بیارن. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته این یه صحنه، یه جنگ منافع جهانی سرمایه‌داراست در مقابل همدیگه. حالا ببینید، مثلا این که بگم جنگ سرمایه‌داراست، انگلیس‌ها که عضو بازار مشترک بودن و بعد از اونجا بیرون آمدن، برای خودشون بلوک خودشون رو دارن، دارن کارهای خودشون رو میکنن. این ساده نیست که انگلیس ها از بازار مشترک اومدن بیرون و اون داستان به وجود آمد که اروپا رو با چه میدونم تزلزل نمیتونم بگم، با یه نوع بی‌نظمی و به هم ریختگی دوچار کرد. چون رفتن انگلیس ها از بازار مشترک بیرون، این یه کاری بود که بازار مشترک و اروپایی ها رو تضعیف کرد و این عمدی بود و اینها از نظر منافع فقط به منافع خودشون فکر میکنن، نه به منافع اروپایی ها، نه به منافع آمریکایی ها، بلکه اینا به منافع خودشون فکر میکنن و اون چیزی که اتفاق افتاده در این راستاست. بنابراین حالا شما راجع به جنگ سایبری که میگید، این شده خاصی از مبارزه با این حکومت که از یه طرف در داخل ما ایرانی ها نمیخواییمش که نیروی ما رو هم اهرم خواهند کرد برای کوبیدن این حکومت، ولی به هر حال بایستی هوشیار باشیم که دوباره سکان مبارزات سیاسی در ایران به دست بیگانه ها نیفته و یک هیئتی، یک جمعی از ایرانیان سیاسی خودشون رو آماده کنن که اگر این حکومت ساقط شد، برای یه حکومت موقت با هم توافق کنن و اجازه ندن که بیگانگان بر کشور ما باز هم مسلط بشن.
بله البته الان جنگ سایبری جنگ جدید هستش و فکر میکنم برای کسانی که این جنگ رو شروع میکنن هزینه کمتری در بر داره و به طرقی شاید بهتر بتونن موفق بشن و چشون از نظر بین‌المللی مقدار بیشتر حفظ بکنن که به هر حال پیاده نظام مستقیم نمیفرستن توی کشوری که به جنگ دیگه شاید اونجور برشون صرف نداره. البته ما جوانهایی هم داشتیم که اینها در این زمینه خیلی تبحر داشتن و متوجه شدن که چه اشتباهی کردن و حتی زدن به خارج از کشور، ولی خب رژیم متاسفانه اینها رو ترور کرد. و البته جوانهای ما که شما گفتین باید خیلی بهشون امیدوار باشیم که توانایی بالایی دارن، اگر که بتونن فقط منسجم عمل بکنن خیلی موفق خواهند شد. یک سفری هم داشته طائب به عراق که خودش رئیس اطلاعات سپاه هستش، روزنامه العراق الیوم نوشته که یک منبع آگاه میگه که طائب رئیس اطلاعات سپاه در یک سفر محرمانه و از پیش اعلام نشده وارد بغداد شده و با مقام های امنیت عراق و رهبران هشت شعبی و گروه های مختلف مسلح شیعه دیدار داشته. برداشت شما چیه؟ قراره که چه اتفاقی بیفته؟ چون گویا یک حمله هم خواستن بکنن به پایگاه های نیروهای نظامی امریکایی. آیا اینها چه بازی بخوان انجام بدن به نظر شما؟
ببینید این که الان دارید شما میگید باز برمیگرده به این قضیه افغانستان و ایران و عراق. ببینید این مسئله شیعه ها در عراق و دخالت های جمهوری اسلامی در عراق، اونجا یه حیات خلوت از خیلی وقت پیش برای بعد از سقوط صدام یه حیال خلوته برای حکومت ایران، این هشت شعبی و این داستان هایی که الان دارید میگن. در اونجا اینها فعالن، عناصری دارن و هم خرج میکنن اونجا و هم سعی میکنن به یه ترتیبی پشت جبهه خودشون رو در عراق تقویت کنن. این رفتن این رئیس اطلاعات و اونجا و تماسش با نیروهای وابسته به خودش در همین زمین است و به هر صورت این جنگی که بر علیه یعنی ضد جمهوری اسلامی در منطقه داره انجام میشه، خب عکس العمل هم داره دیگه، یعنی اونها هم در مقابلش سفارایی میکنن، نیروهاشون رو جابجا میکنن. این مربوط است به همین کارا. اون چه که خیلی مهمه اینی که مردم عراق برای خودشون، مردم ایران برای خودشون و مردم افغانستان برای خودشون در تلاش باشن. این عناصری که الان در این منطقه دارن میدونداری میکنن، اینا ضد مردم منطقه هستن، اینا کسانی نیستن که به نفع مردم ما یا مردم عراق یا مردم افغانستان باشن. مصیبت بزرگیه که طالبان در افغانستان بتونه دوباره به حکومت برسه. زنان و دختران افغانستان با اومدن طالبان به طور کلی از صحنه سیاسی حذف میشن و خیلی بد میشه برای افغانستان. به هر حال این داستانا که داره توی منطقه اتفاق میفته، نقش سیاست خارجی در منطقه و عناصر داخلی طبق معمول کشته میشن، از بین برده میشن. و جالب اون است که این سیاست های خارجی، یعنی چه جناح انگلیس ها، چه جناح آمریکایی ها، چه اروپایی ها، در کشتن عناصر ملی در این کشورها با هم همدستند. یعنی برای انگلیس ها و بازار مشترک یا آمریکایی‌ها یک ایرانی وطنخواه همیشه هدفه، همیشه سیبله، همیشه میزننش. این کار زمان شاه هم کردن، الان هم کردن در زمان خمینی، هنوز هم دارن میکنن.
ولی ببینین اگر مثلا به محمد رضا شاه مثلا برگردیم، خب یه مقدار ثباتی وجود داشت، یعنی برای این کشورها که خب ما هم انتظار داریم فقط منافع خودشون فکر کنن، نه به منافع ما. ما خودمون باید منافع خودمون فکر بکنیم و دولتی که بر سر قدرت میاریم باید به فکر منافع مردمش باشه. ولی آیا یک دولتی که ثبات داشته باشه، یه مقدار معتدل باشه، در یک کشورهای مثل ایران و افغانستان آیا براشون بهتر نیست؟
ببینید، اینا بستگی داره به ژئوپلیتیک، یعنی صحنه آرایی سیاسی جهانی. این که در زمان شاه الان شما اشاره کردید ثبات بوده، من گفتم که از 1917 تا پایان حکومت شاه، نه خیلی، 10-12 سال قبل از حکومت شاه، اینطور باید بگم، جریان برای این بوده که جلوی کمونیسم رو بگیرن، یعنی برای جلوگیری از کمونیسم، رشد کمونیسم و تبدیل شدن ایران به یک کشور کمونیستی، این صحنه رو، یعنی ایران رو، به صورت یک ویترین در آورده بودن. اون آرامش که شما میگید برای حکومت بوده، برای ما نبوده.
در مقایسه با این رژیم، در مقایسه با رژیم آخوندی، من مقایسه دارم میکنم.
بله، عرض میکنم. برای اینکه این شدتی که امروز هست، این کشتاری که از مردم ما میکنند، به دلیل نبودن اون کمپ کمونیستی در جهانه، یعنی اون جنگ سرد از بین رفته. چون جنگ سرد از بین رفته، فشار روی مردم فقیر مستعمره ها بیشتر شده. یعنی اون موقع سعی میکردن یه جوری رفتار کنن که ایران با تندروی ها به دست کمونیست ها نیفته. این موضوع منتفی شده، یعنی موضوع کمونیسم در ایران منتفی شده و اینا چارش رو در اسلامی کردن و تندرو کردن عناصر نادان در منطقه ما کردن.
خب این عناصر نادان که الان براشون یه مقدار خطنشون میکشن و نمیپذیرند حرفشون رو، بعد به چه صورت هستش آخه؟
خب معلومه اون حکومتی که الان هست هم منافع داخلی خودش و هم منافع اربابانش با منافع ما در تضاده، با منافع ملت ما در تضاده. همونطور که عرض کردم، در این زمینه اگر که آمریکایی ها رو هم در نظر بگیرین، اونا هیچ موقع از عناصر ملی ما و سیاسی ما حمایت نمی کنن، مگر درش منفعتی برای خودشون ببینن و بتونن راهی باز کنن برای مقابله با رقیب خودشون تو منطقه. این کار الان داره انجام میشه، یعنی باز هم همطور که الان شما گفتید، این افغانستان داره تبدیل میشه به یه منطقه طالبانی. این مأمور اطلاعاتی ایران رفته عراق، اونجا رو به یه ترتیب آماده کنه برای حمایت از حکومت خودشون. این بازی ها بازی های سیاسی است که اینا دارن برای حفظ خودشون میکنن.
وظیفه اپوزیسیون چیه به نظر شما الان با این شرایطی که به وجود اومده؟ از همه طرف ایران تحت فشاره، یعنی به قول معروف اون شرایط عینی که باید به وجود بیاد هست، و آیا شرایط ذهنی وجود نداره؟ به چه صورته؟
ببینید، این که الان شما دارید مطرح میکنید، این اپوزیسیون راهی جز این نداره که اون جبهه گسترده ملی رو به وجود بیاره. یعنی اون دکتر مصدق، اون جبهه ملی که به وجود آورد، که در اون زمان از عناصر سیاسی مختلف چپ تا راست و حتی مذهبی به وجود آمده بود، این جبهه گسترده ملی راه حل ایرانه. اپوزیسیون تا به صورت یک جبهه گسترده با هم توافق نکنن، نمیتونن سکان رو در ایران به دست بگیرن. باید همه نیروهای مخالف حکومت اسلامی با هم توافق کنن برای ایجاد یک هیئتی که بتونه در آینده این مملکت رو اداره کنه و این شرایطش در خارج از کشور فراهمه و در این بیشتر در خارج از کشوره که این اپوزیسیون میتونه سازماندهی کنه و این راه رو باز کنه. یعنی برای
آیا فکر نمی کنین جای یک آلترناتیو خالی الان، یک آلترناتیو کلاسیک که اینها بتونن به عنوان یک پشتیبانی قوی برای اون اپوزیسیون در داخل کشور، یعنی آلترناتیو در داخل کشور کاری انجام بدن؟ چون در ایران باید... نمیتونن خودش رو به اون صورت منسجم بکنن، ولی بله. خب به هر حال شرایط خیلی تغییر کرده الان. بله
بله دقیقاً اپوزیسیون بایستی خودش رو به صورت آلترناتیو ببینه و مسئولیت بپذیره.
دقیقاً
یعنی باید اپوزیسیون فکر کنه. من توی محافل سیاسی خارج از کشور دیدم عناصری که با آلترناتیو شدن اپوزیسیون مخالفن و این رو یه جورایی نفی میکنن. اینهایی که آلترناتیو شدن اپوزیسیون رو نفی میکنن ضد منافع ایران عمل میکنن و جزء دستگاه های اطلاعاتی حکومت به حساب میان. همطور که الان شما میگید و من از شما خواهش میکنم به عنوان یه رسانه تا اون اندازه که میتونید تشویق کنید اپوزیسیون خارج از کشور رو به آلترناتیو شدن، خودتونم همت کنید تا میتونید اینها رو توی این زمینه به چالش بکشید، دعوت کنید ازشون بیان با شما صحبت کنند و با هم هماهنگی کنند که یک آلترناتیو به وجود بیارن. باید آلترناتیو رو در خارج از کشور ایجاد کرد.
بله، من همیشه معتقد بودم به هم جهت وقتی که جمهوری خانه دموکرات لایک دور هم جمع شدن، من خیلی امیدوار شدم که بالاخره همه میخوان با هم در یک جبهه حرکت بکنن و یک آلترناتیوی هم در این طرف در مقابل جریان مذهبی که سازمان مجاهدین هست، او خودشو تنها آلترناتیو دموکراتیک بیان میکنه و به حساب میاد، ولی این طرف این کار نکردن. یعنی من فکر میکنم از زیاد دموکراتیک بودن نتونستن خودشونو همه منسجم بکنن، یک آلترناتیوی تشکیل بدن. سعی خودم خیلی کردم، احتمالا شما در جریان باید باشید، ولی من دیگه فکر کردم که وقت خودشون نخوان به اون صورت کار نمیشه کرد و الان من فکر میکنم کم کم دارن به این مرحله میرسن که بله باید یک آلترناتیو فعال بشن. باید بالاخره اپوزیسیون به نتیجه برسه، کار اساسی انجام بده، نمیشه که همیشه اپوزیسیون باشه، بالاخره باید در یک پوزیسیون قرار بگیرن اینها. به هر حال سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید.
من خواهش می‌کنم اینی که شما الان اشاره کردید به جمهوری خانه دموکرات و لایک، این رو یادتون باشه در همون جریان که شما خودتون رو هم دخالت داده بودید و بودید، یه عده اونجا میگفتن آلترناتیو نه، ما میخواییم نمیدونم چنین رو چنین بشه، یه تعریف هایی میکردن که آلترناتیو رو نفی کنند. این یادتون هست، منم اونجا در اون جریان ها بودم و میدونم چه خبر بوده. اونها سعی نکردن که آلترناتیو بسازن و هنوزم اصرار دارن که آلترناتیو نسازن. از شکم اون جمهوری خواهان دموکرات لایک یک جریان تازه به وجود آمده به نام جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران.
یکی هم به وجود آمده، همسازی ملی
بله این همونه جمهوری خواهان. بله این همسازی صفتیه برای جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران، چون جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران در صدد همسازی با جمهوری خواهان دموکرات و لایک هستند. یعنی قرار است که اینها تلاش خودشون رو متمرکز کنند که جمهوری خواهان لایک رو که دموکرات هستند با هم یکجا به حرکت در بیارن. این همسازی که میگید صفتی است برای جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک، یعنی یک پسوندی است به دنبال اون صفت اسم جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک، همسازی ملی. یعنی اینها میخوان با بقیه جمهوری خواهان همسازی ملی انجام بدن. برای اینه که شما الان اسم همسازی ملی رو به زبون آوردید.
خب امیدوارم که هرچه زودتر این انجام بشه، چون مردم واقعا جونشون به لب رسه در داخل ایران و اینها بعد به عنوان پشتیبانی به اپوزیسیون داخل کمک بکنن، چون اونها دقیقا. همش در حال تلفات دادن هستن. دقیقا. بله، به هر حال اگر نکته پایانی داری بفرمایید، در غیر این صورت ما پایان برنامه نزدیک شدیم.
من بیشتر دوست دارم به شما توصیه کنم روی این مسئله آلترناتیو سازی با اپوزیسیون تماس بیشتری بگیرید و سعی کنید این ایده رو، همونطور که ایده دموکرات و لایک بودن رو دنبال می کردید، این ایده دموکرات و لایک بودن رو برای ایجاد یه آلترناتیو در ایران شما دنبال کنید. توصیه من شما اینه و من خیلی از زحمات که شما می کشید سپاسگزارم.
منم سپاسگزارم از شما. پایدار باشید تا فرصه دیگر. روز خوش.
روز خوشی داشته باشید.
دوستان، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. یک ترانه کوتاه بشنویم.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم اشکاری یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من را به چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم.
شنوندگان عزیز، توجهتون به سخنان خانم خوارزمی جلب میکنم. گوش کنید ببینید که ایشون چی میگن.
میلیارد سال طول کشید تا اولین تک سلولی پدید بیاد، یعنی آغاز حیات. بعد به تدریج این سیر تکامل طی شد تا رسیدیم به 500 میلیون سال پیش ماهی، بعد همینطوری به ترتیب و جانورهای دیگه، تا میرسیم به میمون 30 میلیون سال، به فقط میرسیم به انسان. انسان 270,000 سال پیش انسان به شکل امروزی به وجود اومده. خب این موجود تازه نوپا و تازه وارد خودشو اشرف مخلوقات میدونه. مخلوقاتی که 5 میلیارد نوع بوده که 99% از بین رفته، 1% که باقی مونده هنوز 4 تا 5 میلیارده. خب حق داره خودش اشرف مخلوقات بدونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کاملترین مغز رو داره، ولی از اون مهمتر ذهنی داره که قابلیت خودآگاهی داره، میتونه از خودش فاصله بگیره، از فاصله به خودش نگاه کنه، خودش رو نقد کنه، دیگران رو نقد کنه. و اینجا هست که اگر امتیازی برای انسان قائلیم، فقط در این تواناییه. بحث سر اینه که هر کدوم از ما ها، باز تاکید میکنم به خاطر مغزمون و به خاطر ذهن خودآگاهمون، میتونیم طراح زندگی خودمون باشیم، طراح زندگی خودمون باشیم. بعد یادمون باشه هر کدوم از ما ها محصول یک اتفاقی هستیم که احتمال تکرارش نزدیک به صفره. 250 میلیون اسپرم در هر نزدیکی وارد رحم زن میشه، یکی از اینا در یک رقابتی جانکاه با تخمک ترکیب میشه و هر کدوم از ماها رو به وجود میاره. وقتی میگیم احتمال این که این تکرار بشه نزدیک به صفره، یعنی ما موجودی هستیم هر کدوم از ما یکتا و بی همتا، یه فرصت کوتاه به اسم زندگی در اختیار داریم که مثل برق میگذره. مثلا نمیدونم این 68 سال چجوری گذشت. خب شما با این چی کار میخواییم بکنیم؟ شما با این چی کار دارین میکنیم؟ و این تاکید من هست توی این بحث که این قابلیت رو دارین و باید ازش استفاده کنیم.
بله، سخنان ایشون رو شنیدید. بسیار صحبت‌های درستی کردن. ایشون خانم شندخت خارزمی بودن. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.